بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. محمد معیچند مسئله ای رو خانم های محترم پرسیدند و ما امروز به اون مسئله میپردازیم. مقدمه ای رو عرض کنم، نماز یه وظیفه اولی درش مطرحه، یه وظیفه ثانوی. در وظیفه اولی نماز باید با وضوع یا غسل خونده بشه، با بدن پاک، لباس پاک و رکوع و سجود کامل با همه اون شرایطی که می دانید. افرادی معذورند از انجام این وظیفه اولی، مثلا وضوع نمیتونن بگیرن، خب باید تیمم کنن. نمیتونن نماز ایستاده بخونن، خب باید نشسته بخونن. با بدن پاک نمیتونن نماز بخونن، باید با بدن نجس نمازشون رو داخل وقت بخونن. و هاکذا از این موارد زیاده. سجده به طور کامل نمیتونه بکنه، باید سجدش ناقص انجام بشه. یعنی مثلا فرض کنید این میزی که اینجا کنار سجاده ما هست، اگر من به قدری نمیتونم خم بشم که سرم بذارم رو مهر، ولی اگه مهرم بذارم روی این میز، می توانم برم حالت سجده رو پیدا کنم و سرمو بزنم رو مهری که روی این میز قرار گرفته. خب من باید این کارو بکنم و این مقدمه بر خوندن نماز پشت این میز هاست، این میز و صندلی هاست. ولی این سجده سجده ناقصه، وظیفه ثانوی منه. اگه این نتوانست این سجده هم نشود، بعد وظیفه میرسه به همین کاری که انجام میدهند افراد، سجده با اشاره سر یا سجده بر روی میز با توضیحی که در جای خودش آمده. خب سوال اینه که اگر کسی نماز او در حالی قضا شده که وظیفش نماز به وظیفه اولی بوده، مثلا در دوره نمازش قضا شده که میتوانسته نماز رو روی زمین بخونه و سجده کامل انجام بده، الان میخواد قضا کنه اون نماز رو و نماز خودش هم نمیتونه رو زمین بخونه، باید به وظیفه ثانوی عمل کنه، باید مثلا پشت میز بخونه، الان بخواد بخونه دیگه مثلا نمیتونه وضو بگیره، باید تیمم کنه، آیا نمازی که در این حالت که وظیفه ثانوی هست، آیا این نماز اگه نماز قضا باشه فایده داره یا بیفایده از خوندن این نماز؟ جواب اینه، خوب عزیزان عنایت کنن. فقها میفرماین که اگر نماز قضای دیگری رو داره میخونه هیچ فایده ای نداره. نماز قضای والدینش رو مثلا این خانم میخواد بخونه پشت میز، فایده ای نداره. اگر از والدین او نماز قضا شده، باید نمازی خونده بشه که اون نماز با همه شرایط وظیفه اولی درش رعایت میشه، با وضو، با غسل و عرض به حضورتون که رکوع سجود کامل. البته یه استثناء در مورد بحث وضوء جبیره هست، بحثی داره که حالا من وارد اونه میشم، ولی غیر از بحث وضوء جبیره بقیه موارد باید فردی که میخواد نماز قضا از طرف میتی بخونه باید وظیفه اولی رو انجام بده. اگر حتی فردی اجیر شده برای اینکه از طرف میتی بخونه، افتاد پاش شکست، پاشو گچ گرفتن و نمیتونه وضو بگیره، الان باید تیمم کنه، این فرد اون نماز قضاها رو ولو در این حال بخونه بیفایده است، باید بره در حقیقت اونجا اجارهی که داشته، اون قراردادی که داشته فسخ میشه وقتی مدت زمان معینی داره و تو اون مدت نمیتونه بخونه. پس نماز قضایی از طرف دیگری بیفاید است. این غیر از نماز والدینه که مستحبه ها، نماز والد، دو تا نماز والدین مستحبه توی مفاتیح هم هست. اون نمازو به هر جوری شخص بخونه، چه وظیفه اولی چه ثانوی، انشالله ثوابش برای والدینش هست. نماز قضای والدین یا قضای یه میت دیگر نمیتونیم بخونه، اشتباه نشه. این مال نماز قضای دیگری. اما نماز قضای خودش چی؟ خود او نماز قضاش به دو صورت هست. یه وقتی که امید این رو داره که خوب بشه، مثلا من پام شکسته، باید الان با تیمم نماز بخونم، یه مش نماز قضا به عهده من هست، اما انشالله پام خوب میشه، یه ماه دو ماه دیگه پام عادی میشه، میتونم وضوء کامل بگیرم و نماز رو به وظیفه اولی به جا بیارم. اگر این چنین باشه، اون نماز قضا رو الان بخونم باز بیفایده است. روشن شو؟ اونجایی که احتمال، اونجایی که امید دارم خوب بشم، عذر من برطرف بشه. اما کسی که الان معذوره، وظیفه او نماز مثلا با تیممه و دیگه هم امید نداره که بخواد نماز با وضو بتونه بخونه، یا فرض واقعی ترش کسی که الان میبینه معذور از رکوع و سجده کامل یا سجده کامل و به طور عادی هم احتمال نمیده که تا پایان عمر خوب بشه، این احتمال در مورد او نمیره. معجزه رو بذارین کنار، احتمال عقلایی عادی رو داریم میگیم. اگر چنین کسی نماز او در حال سلامت و در حالی که وظیفه اولیه او نماز کامل بوده، اونجا در اون حالت فوت شده، الان اگه دیگه امید نداره که خوب میشه، فرمودن فقها در این حالت نماز قضای خودش رو میتونه بخونه و این نماز قضا به حساب میاد. ولی برخی احتیاط کردن که این فرد هم این نماز رو بخونه، هم وصیت کنه که پس از فوتش این نمازایی که از او قطعاً فوت شده رو پس از فوتش بخونن، و به این ترتیب احتیاط بین خوندن خودش و پس از خودش رو مراعات بکنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگیش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سوره زلزال از ابتدا تا انتهایش درباره قیامت، زمانی که زمین تکان خودش رو خواهد خورد. زلزله به معنی تکان خوردن و لرزیدن. تکان داده میشه و لرزانده میشه، اما چه جور زلزالها، یعنی اون زلزله ای که مخصوص خودشه، یه زلزله خاصه که در آیه ابتدایی سوره مبارکه حج هست، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. زلزله اون روز در قیامت یه زلزله بسیار بزرگیه، هیچ سابقه ای قبلا نداره و ما تصوری از اون نداریم. و اذا الارض مدت و القت ما فيها و تخلت، اون روز زمین گسترش پیدا میکنه، از اینی که از وسیع تر میشه. حالا یا به دلیل اینکه دریاها خشک میشن و این دریاهای خشک شده که بعد هم کوه‌ها متلاشی میشن و این حفره‌های پدید آمده تو این دریاها و اقیانوس‌ها رو پر میکنن و زمین دیگه پستی و بلندی نداره، یا به این عنایت به اینه که زمین گسترش پیدا میکنه، یا در اثر زلزله بعضی از لایه‌های زیرین زمین چه بسا میاد و رو قرار میگیره، این پوسته زمین دگرگون میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات مطویات بیمینه. اصلا قیامت حساب زمین و کواکب و حساب آسمان و زمین به هم میریزه، زمین یه زمین دیگه میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض. شاید تو این زلزله باشه، نمیدونیم. ما بسیاری از این جزئیات در آیات قرآن و در روایات تبیین نشده، در ابهام قرار داده شده، فقط به ما این رو گفتن. روایتی که چند روز پیشم خوندم در نهج البلاغه است، کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه و کل شیء من الاخرت عیانه اعظم من سماعه. شما هرچه از آخرت بشنوید، وقتی به آخرت برسید میبینید آنچه برای شما وصف شده بود توان ترسیم همه اون واقعیت رو نداشته. واقعیتش خیلی بزرگتر از اونیست که در بیانات میاد. زمین اون زلزله و اون تکان دادنش انجام میشه. و اخرجت الارض و اثقالها، زمین اثقال خودش رو خارج میکنه. اثقال یا جمع ثقل یا جمع ثقل. ثقل به اون کالای گرانبها میگن، یا به اون بار و بنه و متاع مسافر میگن، و یا به یه چیز سنگین میگن. اگه جمع ثقل باشه سنگین معنی میده، ثقل معنیش شیء گرانبهاست. حدیث ثقلینم ثقلین بخونیم درسته، ولی ثقلین بهتره. انی تارکن فیکم و ثقلین، یعنی دو چیز گرانبها رو در میان شما بیادگار گذاشتم. بعضی گفتن در ثقل این عنایت هم هست که علاوه بر این که شی گرانبهاست، برای کسیه که میخواد به سفر بره جا میذاره، به جای خودش میگذاره، و اگر این باشه به عنایت دوم مناسب تره که حدیث ثقلین رو ثقلین بخونیم، نگم انتار کن فیکم و ثقلین. زمین ثقلهای خودش رو میریزه بیرون، یا چیزای سنگین خودش رو. انتار کن فیکم، در اگر از قال جمع ثقل بگیریم، در اینکه این چیز سنگین یا گرانبها که زمین بیرون میریزه از خودش اون چیه، در تفاسیر اختلاف شده. روایتی هم در این زمینه دست کم من برخورد نکردم، ندیدم. بعضی گفتن منظور این اموات هم آدم هست. آدم ها هر کدوم ارزشمندن، ولو خودشون ارزش خود رو ضایع کرده باشن، ولی آدمی زاده شیء با ارزشیه، میتونه تا کجا بره. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، میشه به اونجا برسه. این اشیاء گرانبها رو زمین از خودش میریزه بیرون. اخرجت الارض اثقالها. یا منظور چیه؟ زمین معادن خودش رو خارج میکنه، هر چی که در دل داره اونا رو میریزه بیرون از معادنش. یا منظور گنج هاست، گنج خود، هر چی گنج پنهان بوده میریزه بیرون. شاید معنای اولی بهتر باشد، چون زمین معادن خودش رو به گنجهای خودش رو در روایت داریم که در ظهور امام زمان علیه السلام عرضه میکنه به حجت خدا، یعنی تمام معدنها بدون اینکه مهندسی معدن، مهندسی اکتشاف بخواد انجام بشه و برن کل آزمایش کنن و بعد مثلا هزینه کنن، حجت خدا بیان میکنه اینجا مثلا معدن چیه، اونجا چیه. و حتی تو بعضی روایت داره خود زمین عرضه میکنه خودشو، چجوری هم نمیدونیم. گنج ها هم همینطور، گنج ها هم همه به سادگی در اختیار حجت خدا قرار میگیره امام زمان علیه السلام، و به قدری وفور نعمت میشه پس از ظهور امام عصر علیه السلام که طلا و نقره بی ارزش میشه. طلا و نقره بی ارزش میشه، یعنی یه جوری میشه که زکات میارن میدن به امام زمان صلوات الله علیه، و حضرت به دنبال آدمی که اینو بگیره میگرده و کسی رو حضرت پیدا نمیکنه. فریاد میزنه حضرت در بین تعالوا الی ما سفکتم له دماءکم، بیاد همون چیزی رو بگیری که به خاطر او جنگ و خونریزی را انداختی، کشت و کشتار میکردی، دعوا و داد و بیداد میکردی، بیا همون رو بگیری. کسی نیازی نداره که بگیره، چون همه چیزا در اختیاره. بله، الان شما دیدین کسی یه خاک، یه مش خاک بده بریزه جیبش، نمیکنه این کارو، چون خاک هست دیگه، هرچه بری هست. اون وقت اینجوری میشه. البته این نمال فردا و پس فردای ظهوره، بلکه یه مدتی میگذره. اوائل پس از ظهور سختی داره. ما ذالک الا اکل الجشب و لبس الخشن و دم و العرق. اوائل پس از ظهور باید نان خشک بخورند اهل ایمان، لباس سخت بپوشن، لباس خشن، و فقط فعالیت کنن. و دم و العرق، خون است و عرق ریختن. یه چند سالی میگذره، بعدن این داستان اتفاق میفته. خب امیدواریم خدای متعال به ما توفیق درک همه این زمانها رو با ایمان کامل و یقین در مراتب بالا مرحمت بفرماید. خیلی امروز هم صلوات شل میفرستین، هم آمین رو خیلی شل میکرد. یه صلوات بفرستین. خدایا به همه ما توفیق درک زمان ظهور امام زمان علیه السلام رو با ایمان کامل و یقین در مراتب بالا مرحمت بفرما. دیدگان ما به جمال نورانی امام زمان علیه السلام روشن و منور بگردان. به ما توفیق دیدار و نصرت آن بزرگوار را در دو دوره غیبت و ظهورش مرحمت بفرما. خب اگر قرینه این روایات رو در نظر بگیریم، شاید اون چیزی که بعضی از مفسرین ترجیح دادن حرف بهتری باشه، که منظور از و اخرجت الارض و اثقالها، یعنی زمین هر چه انسان در دلش داره، هر آدمی که در زمانهای دور نزدیک آفریده شدن، همه رو خلصه میریزه بیرون، زمین خالی میشه. و القت ما فیها و تخلت، همه رو میرزه بیرون، خالی خالی میشه دیگه، تو زمین چیزی نیست. و اخرجت الارواح اثقالها و قال الانسان ما لها. این آیه خیلی کوتاهه ولی خیلی سرش اختلاف شده در این که این معنی این آیه چیه. و قال الانسان ما لها، انسان میگوید ما لها، یعنی چه شده، چه اتفاقی افتاده. بعضی گفتن که این ماله ها کلامیست که هر انسانی میگه. وقتی آدم ها از قبر بیرون میان وحشت دادن، اصلا من اینجا کجاست، بعد هم اینن زمین به شدت داره میلرزه، همه از سر تعجب مرسن چی شده. یه مدتی این چنی خب که از این حادثه گاهی تعبیر شده به فزع اکبر، یعنی اون بزرگترین ترسی که به انسان عارض میشه. بعضی گفتن که این انسان در اینجا منظور انسانهای مؤمن نیستن، انسانهای مؤمن به خاطر ایمانشون میدونستن قیامت شروعش با زلزله است. اذا زلزلت الارض زلزالها، همین سوره رو ایمان داشتن بهش، یا میدونستن که خدا در ابتدای سوره حج فرموده که قیامت زلزله بزرگی داره، اونا تعجب نمی کنن، میدونن قیامته. آدمای کافر، اونایی که ایمان نداشتن، اونا از سر تعجب مرسن چی شده. اینم یه تعبیری. در بعضی از روایات هم هست که اصلا الانسان در اینجا الف لامش الف لام عهده، نه الف لام جنس، یعنی نه اینکه همه انسان ها میگن، یه انسان خاصیه که میگه ما لها چی شد. و اون فرد کیه؟ در روایات هست که تطبیق شده بر امیر المؤمنین صلوات الله علیه. منتها قبل از اینکه من این روایاتش رو در این زمینه بخونم که جالبم هست در این زمینه، یه روایتی رو بخونم که ازش یه توصیه‌ای برمیاد نسبت به خوندن سوره زلزال در نمازهای مستحبی. این روایت در کافی شریف از امام صادق علیه السلام. فرمود لا تملو من قراءت اذا زلزلت الارض زلزالها، از خواندن این سوره ملول نشین، خسته نشین. فانه من کانت قراءته بها فی نوافله لم یصبه الله بزلزلت ابدا ولم یمت بها ولا بصاعقت ولا بآفت من آفات الدنیا حتی یموت. اگر کسی در نوافلش مقید باشه به خوندن این سوره، گرفتار مرگ در اثر زلزله، صاعقه یا حوادث طبیعی از این قبیل نمیشه. و اذا مات، خب این یه بشارت مال دنیاست، اما بشارت از سر مرگ به بعدش چیه؟ و اذا مات نزل علیه ملک کریم من عند ربه فيقعد عند رأسه فيقول يا ملك الموت ارفق بولي ارفق بولي الله فإنه كان كثيرا ما يذكرني ويذكر تلاوة هذه السورة. وقتی که هنگام مرگش فرا میرسه این فرد، یه فرشته بزرگواری میاد بالا سر او قرار میگیره. این فرشته به ملک الموت خطاب میکنه، میگه با این آدم که از اولیاء خداست مدارا کن، با رفق و مدارا عمل کن، چون او زیاد مرا یاد میکرده و خیلی این سوره رو تلاوت میکرده. این که زیاد منو یاد میکرده توضیحش رو درست بلد نیستم، ولی احتمال داره که یکی از آثار معنوی مداومت بر این سوره این باشه که انسان به بعضی از ملائکه توجه بیشتری پیدا میکنه و احتمالاً همون ملک به هنگام جان دادنش بر حسب این روایت بالا سرش حاضر میشه. و تقول لها سورت و مثل ذالک، این سوره ازا زلزلت الارض هم متمثل میشه. این سوره هم باز به ملک الموت سفارش میکنه، سفارش همین فرد رو میکنه. و یقول ملک الموت قد امرنی ربی ان اسمع له و اطیع ولا اخرج روحه حتی یعمرنی بدارک فاذا امرنی اخرجت روحه. ملک الموت خطاب گویا به همین سوره ازا زلزلت که متمثل شده، او میگه خدا منو امر کرده که تحت فرمان این فرشته باشم، هر وقت اجازه بده من قبض روح کنم، من تحت امر او حرکت کنم. ولا یزال ملک الموت عنده حتی یعمره به قبض روحه، اینقدر صبر میکنه ملک الموت تا اون ملکه به یه حال جان او رو بگیر. اذا کشف له الغطاء، یا اذا کشف له الغطاء فیرا منازله فی الجنه. این کی اتفاق میفته؟ اون وقتی که ملک الموت هست، اون ملک دیگه هست، پرده از پیش چشم این آدمی که مقید تو نوافلش به خوندن سوره اذا زلزلت الارض، این پرده کنار میره، این شخص جایگاه خودشو در بهشت میبینه. در اونجاست که اون وقت فیخرج روحه فی علین ما یکون من العلاج، وقت اینجا به نرمترین شکلی جان این مؤمن مقید به سوره اذا زلزلت الارض رو از او بیرون میاره. بعد از این که بیرون آورد، ثم یشیع روحه الى الجنه 70000 ملک یبتدرون بها الى الجنه. بعد از این که روحش بیرون آمد از بدنش، 70000 ملک این روح رو مشایعت میکنن، میبرن او رو به سمت بهشت. این اثری است که در روایت هست، در اصول شریف کافیه برای مداومت به خوندن سوره اذا زلزلت الارض در نوافل. خب این رو داشته باشید. اما و قال الانسان ما لها، این که انسان مراد امیر المؤمنین علیه السلام باشه با چه توضیحی، انشاءالله اگر عمری و توفیق بود فردا به عرض میرسونم. خب نام امیر المؤمنین علیه السلام برده شد. امشب یکی از شبهای در طول ساله که اختصاص به آقا امیر المؤمنین علیه السلام داره. امشب شب وقوع غزوه بدر، جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد، در 17 ماه رمضان، و امشب شب 17 مثل فردایی اتفاق افتاد. لشکر اسلام اومده، بعد حوالی چاه بدر اونجا مستقر شده، سپاه قریش هم آمدند و سفارایی کردند. یه شب خیلی حساسیه، امشب هوا ابری هم بود، مقداری هم سرد بود، گویا در زمستان اتفاق افتاده این جنگ. و ابر خیلی غلیظی هم بود، ابر تیره‌ای بود، جوری که تقریبا چیزی دیده نمی‌شد. نیاز به آب داشتند اصحاب پیغمبر و شاید خود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، و حضرت فرمودن کی میره آب بیاره؟ اصحاب هیچ کس حاضر به رفتن برای این مأموریت نبود. چا چون اولا خیلی فضا خوفناک بود از جهت اینکه احتمال کمین دشمن میرفت، بعدم تاریک شبه، بعد علاوه بر تاریکی ابر غلیظ هم هست که چشمم درست عادت نمیتونه بکنه توش که افراد رو تشخیص بده. بعدم اون چاهای خیلی رایجی نبود که کنارش دلوی باشه، باید میرفتن تو چاه آبو میوردن بیرون. خود این که تو روز کسی باید بره تو چاه یک کار پر مخاطره ایه، بخواد شب اتفاق میفته اونم تو این شرایط، خلاصه کسی نرفت زیر بار. ولی امیرالمومنین صلوات الله علیه دید پیغمبر خدا آب میخواد، همه حرفا رو گذاشت کنار، جان امیرالمومنین کف دستش بود برای پیغمبر خدا. واقعا در مقابل پیغمبر خدا خودشو هیچ میدید امیرالمومنین علیه السلام. رفت امیرالمومنین کنار چاه، هم که رسید دلو نبود، حضرت باید تو اون تاریکی میرفت پایین، رفت اون پایین آب رو برداشت آورد بیرون که خودش زحمت داشت. وقتی که حضرت داشت برمیگشت یه باد خیلی تندی وزید که حضرت دید نمیتونه مقاومت کنه، مجبور شد بشینه. مدت این باد بود، بعد حضرت برخاست. وقتی باد از بین رفت حضرت حرکت کرد، یه چند قدمی که آمدن مجددن باد تندی وزید، مدتی باز حضرت مجبور شدن بنشینند. برای بار سوم باد تند باز آمد، حضرت مجددن چاره جز نشستن نداشتند. این سه تا بادی که اومد تأخیر غیر متعارفی پیدا شد آمدن امیرالمؤمنین و برگشتنشون با توجه به فاصله‌ای که داشتن. وقتی آمد اون حضرت خدمت رسول گرامی خدا شرفیاب شد، حضرت فرمود که دیر کردی. امیرالمؤمنین عرض کرد این سه تا بادی که آمد نزش من بیام، مجبور شدم بنشینم. حضرت فرمود که اینها باد طبیعی نبود، بلکه باد اول جبرئیل بود با هزار ملک که به خاطر این فداکاری تو آمدن بر تو سلام کردن. باد اول. باد دوم میکائیل بود، فرشته بزرگ دیگر خدا که موکل بر ارزاق، با هزار فرشته. و باد سوم اسرافیل بود، اون ملک موکل بر سور که بدمد برای قیامت، با هزار ملک. این ملائکه آمدن به تو سلام کنن بابت این کار. خب لذا امشب شب توجه به مقام مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه هم هست، و ما هم خدا رو شاکریم که از جمله کسانی ما رو خدا قرار داده که نفهمیدیم چرا این چنین هم شده. محبت این بزرگوار رو خدای متعال به ما مجانی و رایگان عطا فرموده، و امیدواریم خدای متعال نعمت محبت و ولایت اون بزرگوار رو برای ما و نسل و دودمان ما تا قیام قیامت ثابت و پایدار بگردانه. خب عرضم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در روایت داری که زین العابدین علیه السلام فرمود ما رو 12 نفر از ما رو انتخاب کردن، من و عمه ام زینب 10 بچه قد و نیم قد هم بین ما قرار دادن، یه ریسمانی بستند، یک سر اون ریسمان به گردن من بود، یک سر ریسمان به بازوی عمه ام زینب، این بچه ها رو همی وسط به ریسمان بسته بودن. یه مسیری رو ما رو مجبور کردن پیاده بیاد. تو این مسیر اگر ما به ملاحظه یه بچه ها میخواستیم آهسته بیان، ما رو تازیانه میزدن. اگه ما میخواستیم تازیانه نخوریم و سریع تر بریم، این بچه ها به زمین میافتن. ما را آوردن وارد مجلس یاد. یزید پلید روی تخت نشسته، به ساعت شطرنج و فقاع و آبجو پهن کرده. مجلس مجلس جشن پیروزی، سر مقدس پدر من حسین هم توی تشت طلایی کنار پای تخت بود، مشغول بازی شطرنج بود. هر حرکتی که روی این مهره ها انجام میداد، یه مقداری از اون مایه نجس زهر مار میکرد، مقداری از اون مایه رو میداشت و میریخ رو سر پدرم کرد. بعد دست برد به چوب خیزران برداشت، ابتدا به لبه تشت زد، بعد هم در مقابل چشمان همه در حالی که خیره شده بودند با این چوب به لب و دندان پدر بزرگ.